بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل لاک رو گفتیم بارکلی رو وارد نشیم، درسته؟ لاک رو تا آخر گفتیم. بله؟ بارکلی وارد شدیم مثلا؟ به نظرم اصلا بارکلی وارد نشیم، لاک رو گفتیم و قبل لاک هم نمیدونم کی بود گفتیم، هابز و اینا رو اشاره کردیم، ولی لاک رو گفتیم. تو ذهنم این که بارکلی اصلا نگفتیم. حالا من اینا سالش هم بالا می‌نوشتم بد نبود بلاد اطلاعات عمومی بدونید. بارکلی در واقع لاک مال 1632 تا 1704، یعنی قرن 16 محسوب میشه. بارکلی که می‌خوایم بحثش بکنیم 1685 تا 1733. ما انشاءالله امروز برسیم بارکلی و هیوم بگیم، این تجربه گرای پروندهش رو ببندیم. یکی از دوستان پیام داد بود، من اون موقع که پیام داد ندیدم، بعدا دیدم، امروز صبح جواب دادم تو همین گروهتون که بله شما بخشیدم، فراموش کردم. یعنی اون موقع شما گفتید کتاب دستم نبود، عجله هم داشتم نیا کردم، بعد یادم رفتش پاسخ شما رو بدم. این بحث اخلاق، اون فصل اخلاق هم حذفش میکنم، چیزی یعنی نکتهش اشاره میکنم، بحث نمیکنیم سرش اندیشه علم اخلاق، چون میخوام بریم سراغ کانت و اینها. برای همین انچهرها قبل از هیوم گفته، بعد هیومه، نه قبلش، همون اونو در ما الان اونو حذفش میکنم، یه راست میرم سراغ هیوم و بعدش میرم سراغ کانت، چون نکته اصلی که مهمه بحث ما تو هیوم خواهیم گفتش اونا رو. بارکلی چند تا حرف مهم داره. یکیش این است که تنها تصور از علیت رو میگه تصور ما از اراده است، یعنی ما جایی که اراده داریم توی شبیه اینو فلسفه خودم دارن ملاسد چیز علم و طباطبایی توی مقاله پنج اصول فلسفه، تصور علیت رو شبیه همین بحث بارکلیه که ما نسبت خودمون و چیزی که اراده میکنیم و در نظر میگیریم، میگیم آقا اون کاملا وابسته منه ولی من وابسته به اون نیستم. شبیه همین بارکلی میگه، اون تو حرف بارکلی این است که ما فقط همینجا علیت داریم، غیر از این علیت دیگه نمیتونیم ادعام بکنیم، چون که اون مبنای هیوم رو لاک رو در چیز میگیره که تنها از چیزی من ادراکی دارم که تنها ادراکی معتبر است که ماورای تجربی داشته باشه. چی؟ این صفحات کتاب ما با شما فهم میکنه، بند 9 نوشته انتقاد بارکلی، اونجا بعد دیگه دارم توضیح میدم. من بند 9 همون فصل چیز خب این یه نکته که در واقع قوانین علی رو تو غیر از خودمون انکار میکنه. نکته دیگه‌اش این که یه حرف میزنه که بخاطر در واقع همین دارن لوازم تجربه گیری در میارن. من تا توی بارکلی من یه نکته یادداشت کردم خیلی مهم، من از تو کتاب این از کابلستون نقل کردم. این بارکلی اسقف بوده، اسقف هم این ردای بالای کلیساست. بعد این جملهش این گفتم هیچ، من اولین بار که میخوندم یاد این فرنگستانی افتادم، گفتم این درس عبرتیه برای اونا. ببینید این جملهشو بخونم براتون، این تو کابلستون جلد 5 صفحه 225 میگه که این اصلا تمام هم و غمش این است که با ماتریالیست بجنگه، به عنوان یک اسقف. بعد چیکار میکنه ماتریالیست بجنگه؟ شروع کنه جوهر مادی رو انکار کردن. میگه من این جوهر مادی رو انکار کنم دیگه ماتریالیسم چی براش نمونه دیگه، اینجوری میره. گفتم ناشی که میذاره چی؟ آره. بعد این یه مبنایی میسازه که هیوم میاد روی این مبنا کاملا دینو کنار میذاره. این گفتم آدم وقتی رو میخوره خیلی قصه دلش براش میسوزه. این جملهش اینه، میگه زیرا به هر روی آنچه نخستین جای را در پژوهش هایمان میشاید جدی گرفتن خدا و تکلیفمان است، و از آنجا که تحقق بخشیدن به این آرمان مسلک و مقصود مجاهده من بود، کوشش هایم را یکسره بی فایده و بیهوده میشمارم، چنانچه به یاری گفته هایم نتوانسته باشم احساسی پارسایانه از حضور خدا در دل خوانندگانم بنشانم، و پس از اثبات دروغ یا بیهودگی نظر پردازی های سترونی که کار عمده دانشوران است، آنان را بهتر مستعد بزرگداشت و پذیرش حقایق سودبخش آموزه های مسیحی نگردانم که علم و عمل به آنها برترین پایه کمال طبیعت آدمی است. این از رساله درباره مبادی شناخت آدمی همین بارکلی جلد 1 صفحه 156 کابلستون نقل کرده. گفتم ببین این بنده خدا، گفتم این خیلی عبرت آموزه، این لوازم حرف آدم درست توجه نمیکنه چه بلزش میاد، یه مبنایی میسازه همش هم کاملا دغدغه خدا داره میزنه، کلا هیوم کاملا همین حرفا رو ادامه میده. گفتم از واسه عبرت گرفتنش خوبه که یه مبنای آدم در پیش میگیره. من همین فرنگستان و نسبیگرایی داشینه که هر وقت میشتم میگم اینا اینجوریه، میخوان غرب رو بزنن زمین، یه مبنای در پیش گرفتن، آخرش هیچی از اسلام باقی نمون. یعنی خودش اونای خوبی هستند واقعا، من این بچه فرنگستان هر کی میشناسم بچه خیلی خوبی هستند، ولی چیکار کنیم؟ بله؟ خب نکته دیگه این که ایشون میاد میگه تصورات امور جزئیه، این چیده تصور، ما هر تصور از شیئی که داریم یه وجود، حال به تعبیر ما وجود ذهنی داره، یک امر جزئی توی ذهن ماست، چون تصور خودش جزئیه پس تصور کلی نداریم، برای همین منکر تصورات کلی میشه. تصور انتزاعی رو هم انکار میکنه، میگه این حرف لاک که میگفتش آقا تصور کلی انتزاع میشه جزئی مبهم و اینا، اینم انکار میکنه به خاطر اینکه میگه که چون موجود جزئیه، وقتی موجود جزئیه هر موجودی جزئیه، بس نمیتونیم به چیز برسیم. نکته مهمش که در واقع ایدئالیسم بارکلی اینه، میگه وجود داشتن مساویه با مدرک شدن، یعنی اگر چیزی درک بشه من میتونم بگم وجود داره، اگر من تجربه گرام تنها چیزی رو میتونم بگم وجود داره که درکش کنم، پس اگر من چیزی رو درک نکنم نمیتونم بگم وجود داره. میگه برای همین مزخرف این حرف از در این است که هر حکم مرتبی است که صرفا راجع به وجود شیء غیر قابل درک باشد بی معنی یاوه است. خدا همون جالب بعد میاد میگه خدا رو مثلا چی اثبات بکنه، حالا میرسه با اثبات خودش هم. بعد دیگه به این جهت میاد میگه آقا جوهر مادی، ما درکی از جوهر مادی نداریم، هدفش این بود دیگه، جوهر مادی درک نداریم، ما حس جوهری اب نداریم به قول خودمون دیگه، برای همین جوهر مادی لغوه، یه حرف بی معناست و با خیال خودش اینجوری زیربنای زیراب ماتریالیسمو میزنه. بعد شروع میکنه بحث دیگه، اشکال اینا همش نکته های مهمه. میگه هر دلیلی شما تو کیفیتاتون کیفیت اولیه و ثانویه رو جدا کرد، گفت کیفیت اولیه اونی که هم در ذهن هم در خارج، کیفیت ثانویه در خارج نیست بلکه در ذهنه. میگه شما هر چی در مورد کیفیت ثانویه گفتی تو کیفیت اولیه هم جاریه، از کجا میتونی بگی که اینا اینجا هست و اونجا هم همینجوری هست؟ برای همین شما بیرون از ذهنت که نیستی، چون بیرون از ذهنت نیستی هیچ حرفی در مورد بیرون از ذهنت نمیتونی بزنی. به این ترتیب میگه پس از اون طرف هم وجود شدن یعنی مورد درک قرار گرفتن، پس تنها چیزی وجود داره که درک بشه، پس ما جهان خارج از ذهن وجود دارد حرف لغوه. چه شما میگه جهانی خارج از ذهن، از کجا میگون جهان هست؟ اون تو ذهن شماست؟ تو ذهن شما که نیست، چه شما فقط چیزی رو میشناسی که تو ذهنت اومده باشه، برای همین جهان خارج از ذهن اینم لغوه. هستی همون ظاهر است، هر چی که به ظهورش، یعنی من هر چی درک کنم، این حال نقطه مقابل فلسفه ما، فلسفه میگن که وجود چیزه، این هستی ظهور استش دقیقاً معکوس اونه دیگه، هر چی که ظاهر بشه بر من فقط این است که واقعیت دارد. خب اما دلیل اثبات خداش هم همه دلایل من در باید چگونگی شناخت اشیا مأخوذ از شناخت بیواسطه و اصلاح ناپذیری من راجع به چگونگی ظهور اشیاست. اما اثبات و من هم میگه در باید جهان نمیتونم جز اون چه میشناسم اراده کنم، برای همین فقط و فقط اونی که من میشناسم میتونم بگم واقعیه، من نمیتونم بگم یه جهانی جای دیگری هست که واقعیت داره. خدا رو به قول شما چوری اثبات بکنه؟ چی؟ اراده به معنی این که مد نظر قبلا، نه اراده به معنی ایجاد کنم، اراده یعنی میخوام مراد از کلام، اراده کلامی منظورم، که من منظورم جهانی است که نمیشناسم. اون استدلال اثبات خودش هم جالبه، میگه که من پس من هستم و ذهن خودم و واقعیاتی که تو ذهن خودم سراغ دارم، اما من میبینم یه واقعیاتی در ذهن من وارد میشه که دست من نیست، یعنی اگه مثلا من بودم و خودم، من الان میخواستم شماها رو مثلا اصلا کله‌پا تصور میکردم، شما تو ذهن منید دیگه، شما که بیرون از ذهن من نیست، اما اونم دست من نیست، این موجب میشه پی ببرم یه کس دیگری هست که در ذهن من اینا رو میذاره. خدا رو اینجوری اثبات میکنه، یعنی این استدلال خیلی قویه، میخندید خنده نداره نه اتفاقا تو بحث علیت خارجی به نظرم استدلال خوب حالشون توی چیز مطرح کرده. شما از کجا پی میبرید که ببینید اگه شما علیت رو فقط تو اراده خودت در نظر بگیرید که خلاص این بار میگفتم الله تعالی اینجا راه میره، از کجا پی میبرید که بیرون از شما هم علیتی هست؟ یکی از راههای پی بردن به جهان خارج این است که همه جهان دست من نیست. اگه من باشم و خودم، باید همه جهان دست من باشه. همین که همه جهان دست من نیست، بیرون از منم خبری هست. خب بیرون از منم که اینجوری گفتیم نیستش، پس خدا اینا رو توی اگه من باشم و خودم بیرون من خبری نباشه، مستلزم اینه که من هر جوری خواستم تو ذهنم هر کاری بکنم، اما ذهن من دست خودم نیست. یعنی من شما رو میبینم نمیتونم شما رو همجا خواهش دارم میگم دیگه. ببین من الان اگر من باشم و خودم، یعنی این استدلال علی شکاکیت استدلال به نظر من قویه. میگه یعنی من الان شما رو اینجوری ببینم نمیتونم شما رو هر جور دلم خواست ببینم، پس این اثری از شما روی من گذاشته که دست من نیست تصرف درش. این از رو هم بله این جهان خارج نمیخواد بگه، این استدلال خدا رو اثبات میکنه. این توضیح من بوده، توضیح آراکلی در بود. نه توضیح من این بود، گفتم که ببینید شما وقتی که من شما رو میبینم، ببین من میگم منم و ذهن خودم، درسته؟ الان تو ذهن من شما هم هستید. اگر ذهن من کاملا دست خودم بود و من بودم و خودم و ذهن خودم، میتونستم الان شما رو مثلا الان من یه مثلا اصل شاخدار دارم تصور میکنم، کاری نده دست خودم، ولی شما رو نمیتونم میتونم براتون تو ذهن خودم شاخ بدارم، اما باز میبینم که اینی که دارم میبینم اون نیست. این تفاوتی که هست، یعنی میبینم که کاملا همه چی دست من نیست، ولی تصور شما من دخل و تصرفم محدوده، نمیتونم هر جوری خواستم تو تصور شما تصرف بکنم. این استدلالیه برای وجود اثبات جهان خارج و علیت جهان خارج. مدام بارکلی از همین مدل استدلال برای وجود خدا استفاده میکنه، میگه در واقع پس یه واقعیتی فوق من هست که اون واقعیت داره اینا رو تو ذهن من میذارن و با این راه میره خدا رو اثبات میکنه. یه واقعیت فوق من، نکتش تا این ذهن من چرا اینجوریه؟ اگه من باشم خودم چرا ذهن من اینجوریه که دست من نباشه؟ خب دیگه این جمله خودشو بخونم تعریف نکرده باشم. ببینید خدا و نفس 11 11 یعنی تجربه اختیار که واسطه تصدیق بوده اجازه نیست. اگر تجربه اختیار جالب ترین توجه ترین بخش الهیات باقی با تست از دلیل بدی او برای وجود خداوند. بله بله دیگه دیگه این دلیل هم تلقی بارکلی از جوهر روحانی به عنوان تنها منبع فعالیت روشن میکنه و هم مبتنی بر آن است. او اظهار میداند تصوراتی که ما داریم دو دست است، نسبت برخی تصورات فعالیم، نسبت برخی منفعل. من میتوانم به خواست خود تصور یا فکر را به خاطر آورم و آن را نتیجه فعالیت ذهنی خود بدانم، ولی نمیتوانم با اراده خود و به نحو مشابهی به تصورات دیگر به ویژه آنهایی که تحت عنوان احساس و باور میشناسیم دست یابم. حالا شما همینجور ترجمه کردی یا نجور ترجمه؟ خب من نمیتوانم خودم را وادار کنم تا معتقد شدم فرانسه کوچکتر از انگلستان است، یا اینکه به جای میز روبرو انسانی را ببینم، یا اینکه در انگشتم احساس دردی بکنم و مانند اینها. با این حال به نظر میرسد این تصورات غیر ارادی با چالاکی فراوان به ما تحمیل میشوند. آنها از کجا میآیند؟ ناشی از من نیستند، زیرا نه توان رد آنها را دارم نه توان تضییعشان را. آیا آنها هیچ بچه‌ای ندارند؟ سرزندگی و قوت آنها غیر از این میگوید. آنها حاکی از نیروی دیگری هستند، ولی نیرو دال و این نیرو باید باشه دال بر مبدعی فعال یا اراده است که به هر جوهر روحانی حیات میبخشد. برای همین نتیجه میگیرم موجود دیگر آنها را در من ایجاد میکند، موجودی که بسیار بزرگتر، بسیار داناتر و فوق العاده تواناتر از من است. این بود همین بود دیگه برام گفت. چه سایی هست؟
الان خواهد من این صندلی رو صندلی ببینم.
نه نکتهش اینه، میگه که ببین این آخرین صفحه بعد میگه من چون نسبت به تصوری منفعل هستم، پس موجود دیگری باید وجود داشته باشد که فعال باشد نسبت به اون. به اون تصوری که من دارم. میگه اگه من دو دست تصور دارم، همین داره میگه. ها؟ نه این صندلی خدا نیست، خدایی هست که این صندلی تو ذهن من گذاشته. ببین میگه اگه دست من باشه، من باشم و ذهنی، اول ایدئالیستش رو به نظر بگیرید، میگه منم و ذهنم. خب پس همه چی تو ذهن منه، اما وقتی میرم سراغ ذهنم میرم دو دست تصور دارم. یه دست تصورات که هر کاری دلم میخواد باش میکنم که من اصلا فعالم، خب اونم مشکل نداریم. یه دست تصورات هر کاری میکنم نمیتونم این صندلی رو میز ببینم. چرا نمیتونم این صندلی رو میز ببینم؟ چون که یکی دیگه هست، چون واقع خارج از من که نمیتونم بگم هست. از کجا میدونم واقع خارج از من هست؟
من نقشی من
نادر
شده تصورات
منفعل
باشه.
همین همین
اشکالی که من اول
کردم
همین
که اصلا
خودشکنه، همین دیگه.
تو اگر پذیرفتی
نسبت به
تصورات
منفعلی،
یعنی اون واقعه فقط خداست، خداست تو ذهنشون تصور میذاره. چرا؟ چون طبق مبنایشون شما نمیتونی بگی واقعی خارج از من هست. از کجا میگی واقعی خارج از من هست؟
خدای واقعی خارج از من.
خب خارج از من نیست، فوق منه. حالا چه میدونم این واقعی شد. جوهر مادی داره انکار میکنی، اصرار داره جوهر مادی انکار کنه. گفتم مسئلهش اینه، اینا این یه واقعه هست، یعنی جوهری هست، این جوهر هست، پس اینا رو یه چیز میخواد. یعنی خدا خالق است در ذهن های ما، اینجور میشه آفرینش خدا داره دائما در ذهن ما رخ میده. نه خدا خودش واقعیه، چون فوق من است که اینو تو ذهن من گذاشته. من این نیست، ببین نمیره از راه ذهن به خدا برسه. میگه همین که یه چیزی تو ذهن، ببین این دو تا مقدمه بذار کنار، درست هم میاد دیگه.
چی؟ چون
یه چیزی هست و از اون طرف هم من جای دیگه به شما گفتم که در خارج خبری نیست. این دوتا رو کنار هم میذاره، پس یه کسی تو ذهن من گذاشته، اون فوق منه. واقع به چه معنا؟ یعنی که ببینید یه جور میشه گفت خدا متعالی از این عالمه. بله شما واقع، اصلا واقع واقع. آخه این نکته بسته تو ادبیات اینها چی؟
اکبر همیسته
کابل هم اینجوریه. یعنی ببینید، نه یه نکته هست، یه نکته هست، اینو من به نظرم توی بحث فلسفه قبل من هرچی بیشتر میدم این تلقیه من نهیدم جایی ها. ولی اینا وقتی که میگن واقع، تو ذهنشون واقع عالم مادیه، خیلی مهمه. یعنی اینا واقعیت برای همین اصلا خدا یک چیز دیگه جور دیگه، مثلا توی بارکینه آدم احساس اینو میکنه، این داره جوهر مادی، یعنی جوهر کلمه مکرر در مکرر من دیدم. اینا میگن عینی، مثلا تو اصلا جامعه شناسی وارد شدید مکرر اینو میبینید، وقتی گفتن عینی اینا یعنی مادی. اصلا شما بگیر روح یه واقعیت عینیه، میگن این جمله شما پارادوکسیکاله. یعنی اگرم بفهمن به سبک این اخباریون ما میفهمن که میگن روح همون جسم بخاریه ها، یعنی روح، یعنی اصلا هر چه وقتی گفتن عینی یعنی مادی، یعنی ما به ازای حسی تجربی داشتن، برای مشبر کنه ما تجربی. آخه ما به این معنا خدا که اینجوری نیست، برای همین این از این جهت اشکال شما توی فضایی را برش وارد نمیشه، ولی که از نظر ما فرش وارده. ما فعلا هدف ما فهمیدن حرف ایناست، هدف ما قبول کردن یا رد کردن نیست. بله ببینید، جهان منشأ ادراک تجربه میگه که آقا من فقط تجربه رو قبول دارم. ببین این تجربه گرایش، من این جلسه قبل گفتم یه تلقی عقل گراها بود، عقل گراها مفاهیم فطری قائل بودن، میگفتن ما یه چیزهایی از قبل داریم. این تجربه گراست. تجربه گرا یعنی چی؟ یعنی ما هیچی از قبل نداریم، هر چی هست با ادراک تجربه دست بیارن. میگه حالا من ادراک تجربی، ادراک حسی، همین نکته شمینه دیگه. میخوام بگم آقا جون تو ادراک حسی ما از جوهر ادراک داریم؟ نداریم دیگه. من تجربه کنم پس انکار میکنم جوهر رو. خب جوهر رو بذار کنار، میریم سراغ بقیه چیزا. شما میگی جهانی خارج از من، میگه شما اونی که تجربه کردی. ببین این وجود مساویه با مدرک، این رکن کلامش اینا، وجود مساویه با مدرک. اصلا تا درک بکنی وجود داری، وجود داره. اینا همش مقدمه کانت ها، این کانت کاملا توی بزر حرف میزنه. درک بکنی میتونی نسبت بدی وجود رو. برای همین چیزی که درک نکردی، جهان خارج از ما اگر داریم، از اون جهت است که من درکش میکنم. برای همین شما میگه جهانی مستقل از من، بیرون از من که من بهش ارتباط ندارم، یعنی من که مثلا بخوابم ذهنم تاثیر بشه جهان هست، میگه ما ساکتم نمیدونیم از کجا میدونی که هست چی؟ به درک، بله فر به درک میگیره، بله. یعنی اصلا اگه من بخوابم جهان چی میشه؟ بعد چون خدا اثبات میشه گویی همه ما در ذهن خداییم، من برداشت خودم باقلی اینه، گویی همه ما در ذهن خداییم و چون در ذهن خداییم وقتی من میخوابم خدا ذهنش بیداره. یعنی اینجوری من اینجوری میفهمم حرفشو، یعنی وگرنه اگه من خودم باشم و خودم وقتی من به خواب میرم وقتی قوای ادراک من تعطیله نمیتونم بگم الان جهانی در کاره، چون جهان یعنی مدرک. خب دیگران که من نمیدونم دیگر اصلا دیگرانی هستن، این مشکلی که بعدا تو حوصله من برمیگره دیگه، که اگر شما همه چیزو گره زدی به درک خودت از کجا میگی یکی دیگرم درک داره مثل من؟ از مشکلات محوصله ما جامعه شناسی معرفت با شما داریم دیگه، جامعه شناسی معرفت رسید اونجا این بحث رو یه مقدار میپردازیم بهش که اصلا چی؟ اصلا موجود مدرکی غیر از من، مدرکی غیر از من هست یا نه؟ این سوال مهمیه، بعدا تو حوصله لدوعدی ها دعوای مشکل ایجاد میکنه. اگر من عین درکم، واقعیت عین درک من، از کجا میدونم شما مدرکید؟ شما از کجا معلوم که شما وجود انسانی دارید به معنی مدرک؟ الان شما میگید میزه مدرک نیست، خب از کجا شما ربات نباشید؟ این مشکل ربات نرمه ایشون با کلش هم نشون میده. بله
استاد، ولی این سوال دوست عزیزمون پاسخ داده نشده.
چی؟ ببین این نکته مهمیه، ایشون تذکر میده، میگه بارکلی تجارب و تصورات را چیز واقعی تصور میکنن. من میگفتم اینا علم حضوری ندارن، این از مثال خیلی خوبشه. ببینید ما الان میگیم وقتی تجربه میکنیم یه مقام علم حضوری داریم که اون مقام اتصال نفسانی من است با شی خارجی، بعد از این اتصال نفسانی صورت برداری ذهنی میکنیم، اینجاست که مقام ذهن وارد میشه. یعنی اساسا تو فضای صدرایی شما بدون علم حضوری و ادراک حسی هم نداره، ادراک حسی شما نفس شما ارتباط حسی به یعنی حس اندامی است که اتصال وجودی برقرار میکنه. تو این اتصال وجودی شما صورت ذهنی میسازی ازش، برای همین تجربه با تصور دو تا چیزه. این آقای چیز خوب تذکر داده، میگه از نظر آقای بارکلی یا اسکروتن گفته، میگه از نظر بارکلی تجارب و تصورات دو چیز نیست، یک چیزند. این توی بند 9 همون قبل از بند 10 آخرین پاراگراف. ولی چرا باید همانند دانستن تصورات با صور ذهنی قانع کننده به نظر برسد؟ پاسخ را باید در کوشش بارکلی برای پر کردن شکاف میان تجربه و تصور که نظریه معنای تجربه گرنلاگ آن را خالی گذاشته جستجو کرد. بارکلی تجارب و تصورات را چیز واحدی تصور تلقی میکند. ادراک کتابی قرمز، صورت ذهنی کتابی قرمز، تصور کتابی قرمز همگی حاکی از چیز واحدی هستند که تفاوت اسمی دارند نه تفاوت ماهوی. این اونجاست که من گفتم که اینا نیاکوید علم حضوری ندارند. یعنی وقتی که میگه ادراک من یعنی همون تصور من. خب اگه ادراک، ببینید به تعبیر دیگه با ادبیات خودمون بخوایم بگیم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض دو تا چیز نیست. شما وقتی چیزی رو درک میکنی همون رو درک کردی، چرا میگی یه معلومی تو ذهن منه یه چیزم اون بره؟ اگه این باشه شما هیچ راهی به اون نداری که بعد مشکل کانت دیگه. برای همین است که من فقط معلوم به ذات دارم، پس فقط وقتی معلوم به ذات دارم پس فقط در مورد معلوم به ذات هم میتونم حرف بزنم، نه در مورد معلوم بالعرض. معلوم بالعرض خود ذات به ذات برگرده، عرضی اشکال تو فضای فلسفه ما هم اشکال مطرح میشه که اون تداوم ماهوی چجوریه. ببینید یه نکته کلی داشته باشید، توی فضاهای مسائل عقلی ما دو مدل کلا برای حل مشکل معرفت، این گپ ذهن و خارج، من خلاصه اون که تو ذهنمه تو خارج هست یا نه، دو مدل کلا تو فضای فلسفه ما هست. یا اینکه شما هر دو تاشو، یعنی این معلومه به ذات که میشه توی ذهن من، درسته، یه معلومه بالعرض هم اینجا داریم. در کل دو مدل بیشتر من تا حال ندیدم تو فلسفه ما، همین دو مدله. یا اینکه شما این نفس شما احاطه پیدا کنه، این معلومه بالعرضه معلومه به ذات شما بشه، که این مدلی است که ما تو علم حضوری میریم سراغش. میگه من اتصال وجودی با شی برقرار میکنم، چون اتصال وجودی برقرار کردم احاطه وجودی برو پیدا میکنم، بعد از احاطه وجودی تصویر میزنم، حال تصویر شما با متعلق تصویر شما منطبقه، انطباق شروع درک میکنم، از راه این اتصال وجودی. این یه مدله. یه مدل دیگه این که اینو برگردونیم به موجود شخص ثالث که مثلا عقل فعاله یا خدا یا هر چیز دیگه. عقل فعال صورت ذهنی رو در من افاضه کرده، صورت خارجی هم در شی افاضه کرده. صورت همین مشاهی رو میگه دیگه، صورت ماهوی چرا اشل شیء غیر الکون فی الاعیانه کون به نفسه لد الاذهانه، یعنی یک شیء است، یک ماهیت است، یک صورت است که یک کونی در اعیان داره، یک کونی در اذهان داره. وجود ذهنی، وجود خارجی، تطابق ماهوی. اینم یه مدل که این مدل به نظرم خیلی قوی تر از مدل علم وجودیه. یعنی خیلی کاربردی تر. صورت خارجی، صورت خارجی، صورت ذهنی یک صورته. یعنی ماهیت واحد داره، تطابق ماهوی. این ماهیت واحد رو یا با وجود عینی در خارج محققش میکنه یا با وجود ذهنی در ذهن من. بر همین دو تا با هم منطبقند. این نیست، این چیز قائل نیستش دیگه. واحد و صور، صور واحد رو با دو وجود موجود میکنه. چه صورت واحده دو تا وجود پیدا کرده، یک صورت، یک ماهیته. این یک ماهیت دو تا وجود پیدا کرده. چون دو تا ماهیت مثل این که شما مثلا ما با تسامح بگیم نوعیت انسان فقط انسان رو ایجاد کنه، فقط انسان من، هر چی ایجاد کنه این هم میشه، کاملا به هم منطبق میشه. واقعا فسفر سوزوندن ها، الکی نخندی چه با بگیم میخندی چه با نه. خیلی جواب دقیقی عقل فعال. من به نظرم از قوی ترین بازوقات، حالا شما عقل فعال بگید خدا که فرقی میکنه، یعنی واقعا مسئله رو خیلی قشنگ حل میکنه. شما تو علم وجودی واقعا دردسر داریم. چی؟ نه حالا عدلش حال ولش که وارد اون بحثا نکنید، برای شما میکشید ما رو بس. خب من فقط یه نگاه کنم ببینم اینجا تو یاد داشته اینجا چیزی. خب این خدا هم که گفتیم. خب ایشون نکته مهمش میگه ویژگی مهم تجربه گراها این است که میخوان مسئله شناخت براشون مقدمه بر مبادی طبیعی. برای همین ببخشید این که میگن کانت معرفت شناسی رو تقدم بخشید، من به نظر من، حالا هیومو که بگم، به نظر من در مورد نظر شخصی من در مورد کانت و هیوم این است که کانت همه حرفای هیوم رو ایجابی کرد. حالا وارد هیوم که میشیم، هیوم همه حرفا رو سلبی میزنه، کانت همه سلبی رو ایجابی کرد. برای همین معرفت شناسی تو تجربه گرایی رقم خورد، نه تو کانت. کانت اومد چون تجربه گرایی فقط سلب، ببینید الان ما ترسی از تجربه گرایی که حالا بعدم هیوم رو میگیم، هیچ در مورد واقعیت، چگونگی واقعیت، روابط واقع، اونجوری که مثلا منات‌ها بود و نمیدونم اسپینوزا وجود و اینها بود، اینا هیچ اینجوری بحث نمیکنن. فقط دارن میگن شناخت ما چگونه است، یعنی به قولشون نظریه شناختشون مقدم است بر مبادی طبیعیشون. این همون کاری که کانت میگن چیز میکنه، مستقرش میکنه. چی؟ آره گفتم دیگه، این طرف ایشون، این کاری که در واقع تجربه رو کردن، کانت مستقرش کرد و توی هیوم به اوجش میرسه. بفهمید
ادراک صورت ذهنی
بله. حاکی حالا چیه دیگه؟
یعنی چی؟
یعنی اینا اسمهای مختلفه. اسم اول خواهیم حاکیشون از مقوله دال و معلول لفظ بگیرید. یعنی اینا میخوام، یعنی میخوام بگه اینا سه تا اسم برای یک واقعیت. اون واقعیت چیه؟ تصور ذهنی ماست. فکر نکنید، من هم گفتم دیگه، علم حضوری به نظر من سادش اینه، علم حضوری و علم اصولی ذهنی ما دوتا چیز نیست. شما یعنی اون معلوم به ذات و معلوم به العرض دوتا چیز نیست، اینا دوتا اسم است برای یک واقعیت.
این
فضا
داره میگه که همه واقعیت مدرکات ماست.
بله دیگه،
هیچ واقعیت بیرونی رو تصور،
یعنی میگه واقعیت بیرونی یعنی مدرک من. همین نکتهش اینه دیگه، از واقعیت بیرونی شروع میکنه. من تو واقعیت بیرونی میگم میرسونه به حال هیوم، همه اینا رو خوب دیگه کاملا سر و سامان میده، هیچ چی دیگه واقعی نمیذاره. ولی این نکته ببینید، حالا زیر کاش دفاع کنم، هی زدی تو سرش، حالا من مجبورم باگلی دفاع کنم، آبروش ندین چی. ببینید واقعا اینو خوب جدی در نظر بگیرید. شما میگید وجود دارد، اصلا وقتی گفتی وجود دارد غیر از این است که من درک میکنم که وجود دارد، شما میگه میز وجود، هر چیزی x وجود، میز وجود دارد، میز وجود دارد، از آن به این است که من درک میکنم میز وجود دارد. وگرنه اگه شما درک نکنی میز وجود نداره، که شما بگه نمیدونم میز وجود دارد. خب حال جواب بدید. حرف باکلی اینه، میگه آقا شما وقتی از آن به وجود کردی، از آن به مدرک شدن کردی، نمیتونی جایی بگی وجود دارد در که مدرک نیست. میگه یعنی چی مدرک نیست وجود دارد؟ نه، میگه شما هیچی نمیتونی، ساکتی، ساکت شو در مورد عدم الوجدان. خب باشه، نه ها، عدم الوجدان اصلا یعنی چی؟ شما میگی عدم الوجدان وجود داره، ها؟ خب در نیفتی بس چی داری میگی؟ خب نمیدونی دیگه، تو مقام جهلیت، تو مقام علم نیستی، ها؟ میگه ما در مورد هیچی نمیتونیم بگیم، باید سکوت کنیم. موضوع
که میگه من درک میکنم وجود داره،
عکس سوالش
میگه چون درک
نمیکنم
پس وجودم نداره.
بعد سرش اینجوری
چی رو
میگه؟
درک
کلوشه
رفت همو میشه. نه، عکس سوالش که عکس سوالش اینو باید بگیری. نقیضش آره. نقیض کلوشه رفت همو میشه دیگه. من درک اگه وجود داره پس من درک میکنم، حالا اگر من درک نمیکنم مثلا وجودی هم نداره. نمیتونه بگه من وجود ساکتم.
نه داره، خب وجود نداره.
نه خب وجود نداره دیگه.
اون نداره.
اون چه
چیزی اتفاق میفته؟
کلا میشه فضا ذهنی، وقتی تجربه گرایی اون آشکار میکنه شما گیر میکنید. یعنی چجوری؟ من میگم تمام فضا رو فضا ذهنی من میشه. همه اتفاقات میشه اتفاقات ذهنی هست.
خب
اون وقت من میگم من چه نشستم، حالا خودم میگم میخوام اینو حس کنم، میگم که من در وجود چیز خارج از وجود.
خب همین میگه.
خب جز خودت هیچی نمیتونی درک
کنی. خب نه. نکتهش اینه، ببین تجربه گراست، شما از تجربه گرا عدول کردی. من همین الان که اینجا نشستم دارم تو ذهن خودم، تو ذهن خودم یه صندلی الان دارم میبینم که این صندلی هر کاریش بکنم میز نمیشه.
تو ذهنم یه خارج از
تو. من تو ذهنم دارم درک میکنم. خب باشه، نگفتم که
درک این نداره. ما تجربه گرفتی رو با ایدئالیسم نمیتونیم جمع کنیم. اصلا همین بازم جمع نمیشه. اصلا تجربه
دارم میگم به شما دیگه. یکی یکی مقدماتو طی کن میجمع میکنی. ببین صاحب کنیم دیگه. آقا جون اگر من میگم وجود دارم، یعنی درک کردم که وجود دارم.
درک کردی چی رو؟
درک کردم هر چیزی که وجود دارم. میگم وجود دارم، هر چیزی که میگم وجود دارم.
درک خب کردم
آره.
و میگم درک کردم ایکس رو، پس ایکس هم وجود داره. حالا ایکس هر چی میخواد باشه.
خب
این ایکس کجا وجود داره؟
آها همین سم سوالش همینه. میخواد بگه وقتی که نکتهش اینه، میگه زب کن ببینید، بیا حالا این درو یه ادبیات خودم استفاده کنم. وجود دارد یعنی ظهور پیدا کرده در عالم. زود در کدوم عالم؟ فقط در عالم ذهن من. شما از کجا بگید عالم دیگری هست؟ با تجربه دارم میگم. شما با تجربه دارن اینو میگی وجود دارد. اما تجربه معنیش این نیست که شما تو تجربه گرایی میگه شما یه فرض گرفتی جوهر خارجی رو. میگه جوهر خارجی از کجا گفتی؟ شما اول شما با تجربه گرایی من بگو. میدونم غیرت به چه معنا؟ به همین دارم میگه غیرت پذیروف. میگه من نسبت به غیریت این تصوراتم این که منفعلم.
تجربه گرایی جمعش با ایدئالیسم میشه این که یه آدمی درک تجربی از چیزی که در ذهن خودشه داشته باشه.
آره همین نکتهش همینه. ببین شما خوب رفتید.
خود آدم ساخته.
ببینید
یه چیزی
نه نه خوب دقت کنید. ببینید خب یه کمی از این تصور فضای فلسفه خودمون بیاید بیرون. خب حالا الان دقت کنید. من چشم بازه، من خودمم، فقط خودمم، چشمم بازه. من که چشم بازه همین الان توی ذهن خودم اینجا یه پراید تصور میکنم. خب پرایده رو ملقش میزنم، همین کار میکنم. اما همین الان که چشم بازه این رو دارم میتصور میکنم. همینم دارم تصور میکنم. با صبر کن اینو دارم تصور میکنم. این کجاست؟ این جایی من نمیتونم بگم هست. حرف باطلینه. من نمیتونم بگم بیرون از من یه جایی هست که این اونجاست. حتی نمیتونم بگم این جوهر داره. چرا؟ چون تجربه گرایی به من میگه که من جوهر که درک نکردم. من تصویر یه عرضی درک کردم به قول خودمون. همین دارم میگم. نکتهش اینه. میگه که من وقتی که خودم نگاه میکنم میبینم این تصور رو که دارم با اون یکی تصورم یه فرقی داره. خود دارم میبینم فرق میکنه. همین دارم. سوالش همینه.
تصاویره.
آقا میگه این تصاویر ذهنیه، من فعلا از ذهن نرسم بیرون. ببین یه بار دقت کنین، من فعلا تو فضای اون دارم میرم. این که جوهر نیست. حواس شما این لوازمو ملتزم باشه به لوازمش. شما میگی در خارج یه چیزی هست، میگم یه جوهر هست. اصلا شما میگی چیز هست، چیز یعنی چی؟ نه هم بس 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 بس
این حالا
جوهر عرض کمه. نه شما واضحه که جوهر نمیتونی تصور کنی. نه این نه آقا سب کن، نه یکی یکی همه چیزشون با یکی یکی میخواه، این میخواد ملتزم بشه به لوازمش. میگم آقا جون نمیشه، من یه حرف دیگه دارم. یا شما میگه آقا جون اگه تجربه گرایی این نکته خیلی مهمه این بحثا، اینه که کان متوجه این شد که میگه آقا جون شما نمیتونی فقط تجربه گرا باشی عقل گرا. اصل حرف کان این بود، میگه شما هر کدوم برسی به لوازمی میرسه، اینا این مرتب ایشون میگه، میگه با عقل سلیم ناسازگاره. یعنی آدم عادی فکر کنه این نامعقول داره حرف میزنی، این میخواد با همین عقل سلیمش بره جلو. میگه من ملتزم شدم به تجربه گرایی، بعدن کان میگه نمیتونی با عقل تو عقل سلیمی درستی دیگه، نمیتونی با عقل سلیم، اون کامن سنس ها، درک عرفی. میگه تو با همون کامن سنسش نمیتونی ملتزم بشی به تجربه گرایی، حرف کانت بعدن. من فعلا این به خیال خودش ملتزم شده، میخواد لوازم اینو برسه اسپینوزا، یه جوهر گفت لوازمش رو گرفت آخر رفت. اینا میگه من ملتزمم به تجربه گرایی. خب تو تجربه گرایی ما جوهر نداریم، من چون جوهر حس جوهریاب ندارم، من حس عرضیاب دارم، اینو که میفهمم. خب حالا میرم سراغ این الان اومد تو ذهن من، من همین الان اینو مییابم، به نحو تجربه مییابم، تو ذهن خودم مییابم که یه تصورم اینجوریه یه تصورم اونجوریه، این تفاوتو مییابم. همین صبر کنید، حالا که تفاوتو یافتم، بیش از این که این مدرک منه که وجود داره نمیتونم بگم، این یه مدرکه اون یه مدرکه. میگم پس من بین مدرکان فرق میذارم، مدرکایی که در قبالشون منفعلم، مدرکایی که در قبالشون فعالم. میگم اگر شما میگی وجود، یعنی مدرک من در قبالش منفعلم، همین، بیش از این هیچی نیست. این وجود یعنی یک جوهر، میگه نگو جوهر. پس ما اینو ذهنی اما ایدئالیست بخوام، تصور ایدئالیست یه نکته ایه، میدونید این آیه اسلامی که همونسوش بحث میکردیم یه نکته خیلی خوبی گفت، آقا جون فلاسفه ما رئالیسمند ایدئالیسمند تیه باید بذاریم آخرش یا هیچ کدوم، این خیلی مهم. یه با شما دارید فعلا میگه آقا رئالیست یعنی واقع گرا، به این معنی نمیخوام بگم، به معنی دقیق رئالیست تو فضای غربی. فلاسفه ما نه رئالیستن نه ایدئالیستن. چرا؟ هیچ کدوم نیستن، چون اساساً دعوای رئالیسم و ایدئالیسم بعد از دعوای سوژه و ابژه است. یعنی شما دیگه رفتی سوبژکتیوی، مدل سوبژکتیوی داریم. دکارت شما داشته باشید، از دکارت الان دور نرید، اینا تو دکارت طرف فکر کنن. دکارت چجوری عالمو اثبات کرد؟ با ذهن خودش، یعنی سوبژکتیو. ها تو فضا سوبژکتیو وقتی که میگه که رئال تو فضای سوبژکتیو، یعنی اونی که ذهن من داره میگه، نه اونی که تو خارج واقعا هست. ببین شما بعدن اینه که میرسه به کانت میگه آقا جون همه چیز فنومنه، ما نومن نمیتونیم حرف بزنیم. یعنی شما اینا رو داشته باشید. برای همین باکلی با کانت تفاوت جدی نداره. کانت هم همین، باکلی میگه آقا جون در مورد بیرون اصلا چرت و پرت داره میگه. ببین این حرف کانت اومد منقش کرد، گفت شما وجود رو که مقوله ذهن منه که ما به ازای حسی ازش ندارم داری حملش میکنی بر نومن خارجی، نمیتونی حملش بکنی. به چی حملش میکنی؟ به هر آنچه که درک شد. حرف گفتم حرف سنگینی، حالا شما میخندی که خب حرف اینجوری نیست. یعنی این میگه که این که درک شد میتونم بهش بگم وجود. خب حرف کانت همین بود، میگه وقتی درک شد میتونم بهش بگم وجود، قبلش نمیتونم بگم وجود. پس این بیرون از من خبری هست که من نمیدونم، کلن سکوته. و وقتی سکوته هیچی نمیتونی حرف بزنی. که بعدش وقت بعد ایدئالیست بعدی همین کار رو تقویت بکنه، میگه چرا میگی نمیتونم حرف ایشون، چرا میگی نمیتونم؟ نه شما میتونی، باید بگی نیست، اصلا بیرون از ذهن من نیست. اما این ذهنه چجور ذهنیه؟ ذهن سوبژکتیوه. ببینید شما بیای تو فضای برساختگرایی، برساختگرایی همه حرفش این است که همه آنچه که در عالم میگذرد ذهنیات ماست که داره منتقل میشه. ما تو ذهنیت فقط قوته وریم، نه تو عینیت. عینیت نه یعنی عینه به معنی ما، یعنی ابجکتیویسته، نه به معنی این. حالا جالبه توی قبل از دکارت و اینها اصلا کلمه ابجکتیو و سوبجکتیو رو تو بلاس چیزش تحلیل کنید دقیقا معکوس بوده، یعنی ابجکتیو، ابجه یعنی شی، اصلا ابجه یعنی شی ببخشید، نه ابجه یعنی چیز، صبر کنید،
سوژه یعنی
شی، فکر کنم ها
همیشه
حال بلک شده. بله سوژه شی بود، ابژه اون تصور ما از شی بود، بعد کم کم الان دیگه معکوس شد. چون این ابجکتیویسم اصلا ابجکتیو ابژه عین ما نیست، سوژهش هم سوژه ذهن در مقابل عین ما نیست. ما توی این فضا داریم تصور میکنیم، اونا توی فضای دیگه دارن تنفس میکنن. نه حالا فعلا این بحث رو به نظرم من صرف نظر کنم، دیگه فعلا از باقی بیشتر از این دفاع نمیکنم، ولی توی هیوم و اینا بذارید بریم سراغ هیوم یه مقداری. منتها من همه تذکرم اینه، من همین اون که خیلی مهمه اینکه ما ذهنمون به شدت با مفهوم علم حضوری گره خورده. شما اگه این بحث علم حضوری از ادبیات رو بکشید بیرون، بعد حرفای باکلیو بخونید، یعنی وقتی میخواد شما تصور کنید، تصورشه یعنی ادراکشه، یعنی میخوام معلوم بذات معلوم بالعدد، الان برای ما جزء واضحاته که دو تا چیزند. شما این دو تا نگینید، یکی بگیرید، چی جور در میاد؟ چی؟ میخوام اینجوری مطلب رو بفهمید تا مسئلهش معلوم بشه. یعنی ببین توی فضای دکارت واقعیت آخرش کجا بود؟ آخرش اونیست که من بهش یقین دارم. ببینید ما واقعیت فی نفسه‌ای که به این صورت که داریم توی فضای دکارت نیست، یعنی آخرش اون من گفتم یه جور یقین روانشناختی داره همین کار رو میکنه. اونی که دو ذهن من یقین بهش تعلق گرفته این واقعیته، اونی که بهش تعلق نگرفته این واقعیت نیست. خب حالا آدم یه مقدار اونوری که زیاد فکر کنه و حرف اینوری خیلی سخت میشه فهمیدنی. حالا خواستم یه مقدار من اونوری فکر میکنم براتون الان وارد چیه. الان وجود ذهنی یعنی چی؟ خیلی به شدت منکر وجود ذهنی هم توش یه چند تا از چالش ها رو بیارم. آه اونوری ذهن میگرده. این
مدرسه
درس
شما یا
بودیم
تیمارستان یا کلیسا؟
کلیسا نمیدید، تیمارستان میدید یا بیدین ملحد کامل میشید. نه اگه کلیسا جا کلیسا هایی چی؟ از کی؟
گفتن هر کی شده تراشه نیست،
هر کی چی بشه؟ بله معلومه دیگه، توضیح بگید بدم ها. بله میگه همه چیز داشت میگفت که اون جانسون داشت میگفتش من با یه لگد زدن به سنگ حلش میکنم. حالا من صفحش نمیدونم. خب بله اینا همون رو دارم میگم، میگه آقا شما هر کاری بکنید این همچنان تو ذهنشه، تو ذهن داره درک میکنه، ادراک چیز غیر از این ادراک یعنی دوباره این داره آتش رو درک میکنه. شما میسوزونی ناراحت میشه میخواد انکار کنه، اما دوباره این انکار دوباره همون ادراک است. ببین من کمش دفاع کنم دلم میسوزه. شما تو منظر عرفانیتون، تو منظر عرفانی کل عالم شعاع انسان کامل میشه، برای همه چی میشه چیه او ادراک او، یعنی شما تو مقوله ادراک او دارید عمل میکنید. عرفان بلد نیستین دیگه چیکار دو. خب بریم سراغ هیوم آقا. بس این
علاقه دارم علی الهیان. چه؟ علی الهیان.
فقط اون علاقه. یه جایی سال یه جلسه عوایشی داشتیم بهشون
گفتم درس عبودن
هیچ چیز شبیه خدا نیست مگر از درس. نه آقا اینا کفر نگید اینجوری. حالا یه بنده خدا یه نکته قشنگی میگفتی این بحث با اهل سنت، یه خودش نکته ای ها که چرا هیچ مثلا عمراللهی نداریم، هیچ ابوبکراللهی نداریم، یعنی این خلاصه این آدم انقدر پتانسیل توش هست که با خدا قاضی بگیرنش. یعنی خیلی، یعنی شما خواهی دلیل بیاری کی برتره، خود وجود اخشار علی اللهی داله بر برتریه. بعد یه گنده اشکال خوبی که آقا چرا پیامبر اللهی نداریم؟ چون پیامبر از اول اصرار فراوان داشت که من رسول خدام، چون این اصرار بود اون ذهنیت رو میشکرد. اما علی علیه السلام ببین یه بار اگه از اول این اصرار مستقر میشد که این امامه، این علی اللهی هم شکل نمیگرفت، امامتش انکار شد، پیامبرم که نیست، پس خود خداست که پیامبر رو فرستاده. علی اللهی چی میگن دیگه؟
میشه میشه هم خدا باشه هم
امام
باشه،
منافاتی نداره. امام یعنی فرستاده که آقا پیام خدا رو بگه، مطالب خدا رو معمای جا بیاندازه.
چطور
میتونه
همین چیزو خودش
بسازه
هم خودش ارتباط
داره؟ خدا نمیتونه باشه اصلا. من این چون حالا که گفتی بگم، حدیثی تازگی دیروز پیروز داشتم میخوندم، حدیث مقایسه میکنه بین افراط و تفریط در مورد حضرت علی، و بعد دیگه اونهایی که غلو کردن اشر رو یا شر رو من اونایی که چیز کردن تفریط کردن.
دوم گرفتم بهش گفتم دیروز یادتون هست من در جلسه چی بودم، امیرالمومنین که خداست. حالا میخوام بهتون بگم از زهرا مرحومش امیرالمومنین بود.
خب دیگه ولی حالا اینا من به نظرم شوخیش هم خوب نیست ها. چی؟ یه استاد داشتیم یه نکته خیلی قشنگی میگفت، گفتش که در واقع نه، مسئلهش اینه، این توی بحث همین چون گفتید قطعی هم در داره من بود خود این مسئله. یه نکته گفت خیلی ضابطه قشنگیه. اون آخه یه حدیثی داریم، این حدیث خیلی قشنگه. حضرت میگه که چیزه، اون حدیث میگه این دو روایت درسته که پیامبر حضرت علی علیه السلام گفت پیامبر در گوش من گفت از هر بابی هزار باب، از هر بابی هزار باب. میگه آره. میگه حالا چقدرشو به ما گفتید؟ میگه یکی از هزار، از هزار یعنی یک میلیونیوم. میگه اون یکیش هم نگفتیم، میگه یکیشو گفتیم. حالا الان شک کردم تو روایت، یعنی حافظه میشه کرد. بعد طرف این نکته قشنگ اینه، طرف میگه که همه آن فضائلی که ما در مورد شما میدونیم یک میلیونیومه. یعنی تا یک میلیون نیست که، چون همه یه عالم حرف دادن، یعنی یه عالم حرفشون یه مقداریش فضائلشونه. مثلا گفتن نماز هم بخور روزه هم بگه یه فضائل. بعد میگه حالا همه اینا که به ما گفتید همش از اون یک میلیونیومیه، پس با خود شما چه خبره؟ شما میگی. بعد حضرت گفت اصلا کسی تحمل نمیتونه بکنه درک. میگه آره، یعنی حضرت تاکید میکنه، میگه همه فضائلی که ما گفتیم بخشی از اون یک میلیونیومه. و شما اگر بفهمید، حالا متا نکته چیه؟ نکته خیلی خیلی مهمش این است که ما خدا رو نمیاریم پایین. این الله اکبر من ایوسف، یعنی اول آدم باید بدونه خدا فوق توصیفه، بعد بدونه ائمه وصف پذیرن ولو یک میلیون. نه این نکته، نه ضابطش هم اینه. من بعدا چی؟
شاعرها یعنی ناخودآگاه دوست دارم.
نه
من خیلی دوست دارم،
خیلی
دوست دارم
وقتی درس عملی میکنم. منتها نه، منتها نکته، نه این
نکته مهمیه.
شعر گفتن
برای امیرالمومنین تجربه کنم. ناخودآگاه
میتونه به نام تجربی بتون بگید. ناخودآگاه شما وقتی دارم امیرالمومنین شعر میگید، با تمام مبانی اعتقادیتون هم که داشتید شعر بگید، میل به امیرالمومنین رو داشتید جای خدا در آدم به طور جدی. نه این میل توی خیلی شیعیان که خوندن هست، منتها این ضابطه مهمیه. این استاد ما گفتش که اون روایت خیلی روایت کلیدیه که نزده هو عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم. میگم یه قولون فینا ما شئتم، یعنی اگر شما فکر کردی علم غیب داشتن خداییه، ائمه منکر علم غیب میشن. خیلی ضابطه مهمی ها، شاید دیگه اون روایت رو، یعنی اگر شما هر جا فکر کردی تصور که از ائمه داری این یعنی خدا، اون تصور تو انکار کن. حتی جایی که الان برای ما جز واضحاته، یعنی برای ما خیلی الان راحته که میگه ما علم غیب داره خدا هم نیست، یعنی این نیست که حتما باید خدا باشه علم. اما میگه اگر مخاطب شما یه فضاییه که علم غیب و هنوز نمیتونه از خدا تفکیک کنه، شما اینو انکار کن. میخوام این خیلی ضابطه مهمیه، برای همین میخوام این روال یعنی غلطیه توی فضای شیعه داره شیوع پیدا میکنه. یعنی که ما باید مرتب هشدار بدیم نظر اون روبیه. شما اگه دیدی تصور پیدا کنیم استاد ما خیلی بحثی سنگین میکنه، بیچارمون هم میکنه. بعد هر جا یه دفعه واقعا من دیدم مخاطب میفته توی که اهل بیرا، یه دفعه منگه زیرا به همه چی میزنه، میگه نه کی گفته مثلا همین موقع، کی گفته علم غیب داره، اصلا علم غیب نداره، اشتباه کرده مثلا، دارم میگه حالا این نگفته. ولی خب این روال مهمه برای خود انسان، یعنی معلومه که تو فهم اشتباه کردیم، یه جا رو داریم بیراهه میریم. برای همه اینو نکنید، یعنی این خب این ما بعضی وقتا فکر کنیم چیز خوبیه مثلا، ولی خب این تو فاز اهل بیت به شدت طرد شده.
یه وقتی تعدادی بچه های شاعره که خیلی هم تمایل به این مدل شعر و اینا داشتن پیش آقای مجاهدی بودن، این آیه مجاهدی خان شاهان شروع می‌کنه. بعد ایشون یه جمله‌ای گفتن، بهشون گفتن این که شما امیرالمومنین خدا کنید پیش از اینکه به خدا ظلم کرده باشید امیرالمومنین ظلم کرد. چون این همه صفت در یه انسان وقتی جمع شد عجیب، خدا کرده داشته باشه که خدا باید داشته باشه. وقتی همه صفات امیرالمومنین میشه پیش مالید، بعد تشبیه خداست تازه بدیهی گفت. برای آدمی یه خدایی همه اینا داره این نداشت عجیب. خب اگه انسان با همه اینا خلیفه خدا بود و صفات خدا رو جمع کرده بود، اون وقت علی علی میشه. یه این در جای پذیرفتن، یعنی به خاطر اینکه ظلم بر امیرالمومنین
ولی نه، میخوام این تو فضای روایت مهم ها، قلوب و بدتر از نسل دونستن نه
چی؟ در پیریت کنار به جای خدا تکیه میزنید، در پیریت به جای خدا تکیه
میزنید
چون
دفعه ای
به دوش نبی در
جهان. خوب نیست، من یه الان شیعه توافتان هستم این شما دارید دیگه همجه داره میاد، ولی خوب نیست. یعنی واقعا اصلا گفتنشون، میدان دادنشون، حتی در قبال شوخی، من به نظر مثل یعنی شو فضای روایت به شدت اینو تردش کردن. یعنی تردن، تردای شدیدی ها. ببین خیلی اینجاش آقا این احساس که داره میگه اون زمان خود از امیر است دیگه، که اینا ادعا میکنن خدا، بعد حضرت میگه آتش رو میزنه، میگه دیدی گفتیم خدایی با آتش چیزاتو میسوزونی، شدیدی ده نه، میگن گفتی خدایی با آتش میزنی. ببین این چقدر ذوب در علی بوده. ولی میسوزونتشون، راستاسی میسوزونتشون. اینا خیلی به نظر بار داره، یعنی امام خیلی چیز میکنه، هیچ جا هم نمیگه بخشیده شدن، یعنی خیلی خوش، یعنی امام با دشمناش این کارا رو نکردین، با دشمنای جنگ جمل اینا گفت بالا باشو مدارا کنید نکشید.
بیشترش هم تو همین شاعرها قوم خودتونم،
یعنی چی؟
بیشترش هم تو همین قوم شماست.
بله نه، این ظرفیت های چیز هست و من به نظرم که خیلی ما اون ظلمی که گفتم، من فکرم این ظلمو میخواد بگه، ظلمی که به امیرالمومنین میشه این است که افراد از شیعه میبرند، این افراد شیعه نمیشن، کلی بهانه میفته دست دشمنان امیرالمومنین که ببین اونا اینجوری میگن. این به نظرم ظلم واضحی که داره رخ میده. خب آقا بذار ما هیون بگیم، ببین رفتی سراغ امیرالمومنین بحث هیون بود. چی؟ نه من که به نظرم کاملا برای من واضحه تو ذهنم که توقف تو معرفته، یعنی اینکه شما رفتی یه جا بستی اکبر من یوسف جا نیفتاده بر افراد، حتی تو خود امینان من واقعا معتقدم این مثل که امام خمینی در مورد یه چیز میگه در مورد پیامبر، ظاهرا من قبلا به نظرم جای خونده بودم، میگه آقا جون پیامبر مظهر اسم لم یکن له کفوا احد. راست میگه دیتون امینالمومنین کف داره، دقت کردید؟ آره کف داره از زهرا، اما پیامبر کف نداره. این مظهر اسم لم یکن له کفوا احد خیلی به نظرم نکته شیرین و ظریفه، ولی نه اینکه پیامبر خداست، یعنی تو عالم انسانی هم چیز نداره. خب بگذاریم چی؟ خب آقا ما بریم سراغ هیوم. نکته هیوم اصلش این است که اگه کسی تجربه گرایی رو درست بفهمه شکاک مطلق میشه، و توی هیوم نه فقط خدا رد میشه، دین رد میشه، اخلاق تبدیل میشه به عواطف، که تبدیل اخلاق به عواطف و این من بنظرم نکته مهمی، حالا برسم اونم توضیح میدم، و همه چیز هم وجود اشیاء مادی هم من هم زیر سوال میره. این دیگه جالبیش اینه، یعنی تو فضای هیوم من هم معلومه باشم، این خیلی هم بنظرم جای خیلی قشنگ هیوم اینجاست، یعنی آقا الان شکاک منو میپذیرن، هیوم نشون میده من هم نمیتونی بپذیری. اینش من اونجایی که خیلی کیف کردم بود. خب مبداش اینه، هیچ مفهومی نمیتواند باشد مگر در جایی که تجربه در کار باشد. انتزاع نداریم، مفاهیم کلی همون مفاهیم حسی هستند که مبهم شده ما نمیتونیم بهش برسیم، و کل قضایا میگه که دو قسمه، یا این قضایا صرفا روابط بین مفاهیم است، هر قضیه‌ای که داریم قضیه معنی دار میخواد بگه دیگه، یا قضای واقعی. میگه قضیه اگر روابط بین مفاهیم باشه، اینا قضای ضروری به ما میده که اینا قضای تحلیلی هند، و قضیه ضروری ما میده اما قضای ضروری همشون توهی هند، یعنی هیچ حرفی درباره واقع ندارند، خالی هند، چون فقط داره میگه این مفهوم با این مفهوم، این تو دل اینه، این تو دل اینه، هیچ سخنی در عالم نداره. اما همین که شما بخوای درباره واقعیت حرف بزنی، بناچار قضیه شما که ترکیبی میخواد باشه، یعنی تحلیلی نباشه، حتما پسینه. چرا پسینه؟ چون تنها راه شناخت واقعیت تجربه است. حتما باید تجربه بکنم، پس از تجربه درک کنم. و اگه قضیه پسین شد، الا ولابد ضروری نیست. چون تجربه وقت من ضرورت نمیده، نه ضرورت ایجاب نه ضرورت سلب، یعنی همواره قضیه ممکن است. برای همین است از اینجا نتیجه میگیره که ما اساسا تو فضای تفکر نمیتونیم به قضایای ضروریه برسیم، به مطلب یقینی نمیشود رسید. چی؟ از تو کل فضای معرفت اون فلسفه علوم هیچ جا ما به قضیه ضروری نمیتونیم برسیم. این یک نکته. دیگه این است که خب حالا با این حرفا یکی یکی شروع کنه همه چیزی رو به همه چیز دارم. نفی علیت میگه ما تنها چیزی که درک میکنیم اقتران وقایعه. ما هیچ وقت رابطه ضروری بین وقایع درک نمیکنیم. علیت بخواد بگه علیت رو بخواد انکار کنه، این وردار میگه که علیت چرا نمیتونه باشه؟ بخواد که تنها درکی ما داریم رابطه اتفاقی است، رابطه امکانیه. اینو با این میبینیم، کنار هم میبینیم. هزاری هم کنار هم باشه منطقا دلیل نیستش که حتما تا ابد کنار هم باشه، و منطقا دلیل نمیشه که تعاقب لزوما علیت باشه. مثال معروفی داره میگه دو تا ساعت رو با هم کوک میکنید با فاصله نیم مثلا ثانیه یا یک دهم ثانیه، به نظری که صدای این که شنیده شد بعد صدای این شنیده بشه. میگه شما وقت نمیگه علت این صدا اون یکیه، میگه سر، میگه ما تنها چیزی که تو وقایع میبینیم تعاقبه. حالا به نظرم حتی میشه به هیوم یه اشکال کرد، از وقتی من هیوم میخونم تعاقب هم مفهوم فلسفیه، تعاقب هم تجربه نمیکنید. دقت کنید؟ نه، یعنی اگه شما به حس گرا باشی شما نسبت و نسبت شما درک نمیکنید، نسبت کار عقله. یعنی شما عرض رو درک میکنید ولی نسبت رو درک نمیکنید. حالا من تا فعلا آخرین هیوم فعلا نمیخوام بیشتر از این ادامهش بدیم. خب بس چرا اون نکته مهمش اینه که این چیزی که من راستش یادم رفت توی باکلیب چند تا مورد بود، حالا اونش مهم نیست چون توی هیوم مهمه. میگم یادتونه توی لایو نیست گفتیم ویل فاوندد فنومن، خود خوب سامان یافته. هیوم این کارو میکنه، میگه بس چرا ما علیت داریم تو ذهنمون؟ میگه که در واقع این عادت ذهنه. ذهن وقتی زیاد پشت سر هم میبینه عادت میبینه انتظار پیدا کنه که چیز دیگری است. این عادت رس رو گشته علیت. اما یه اشکال همچنان تو فضای هیوم باقیه، این است که خب عادت ذهنه، این عادت مفهومش از کجا اومد؟ یعنی من به نظرم این اشکال به هیوم وارده که کان دنبال این مشکله. ببین شما میگی علیت، ببین اینا میگن که هیچ همه معانی ما حتما باید به تجربه برگرده. خب معانی مثل علیت شما نشون دادی تجربه بر نمیگرده، تنها چیزی که ما از تجربه به معنای تو تعاقبه. خب خود علیت از کجا اومد؟ میگه چرا ذهن من علیت رو پذیرفت؟ میگه به خاطر عادت کرد. اما درک علیت، معنای علیت از کجا تو ذهن ما اومد؟ این اشکالی است که به هیوم وارده و کانت به نظرم یکی از دغدغاش این است که این اشکال حلش کنه. نه علیت این رابطه ضروری بین دو شی باشه. خلاصه این مفهومی که شما قبولش نداری منکرشی، میدونی چیو منکرشی یا نه؟ هم علیت که میگه علیت در کار نیست، اینو که میگه هیوم، این علیت که در کار نیست. خب هم میفهمی دیگه، هم که میفهمی از کجا فهمیدی اینو رابطه ضروری؟ از کجا فهمیدی ضروری؟ اگه درک نداری
مشکل داره. برای همین گفتم دیگه، یعنی میگم شما
همین که میگم فضا اینجوری میخواد میشه فضا اینجوری کرد، یعنی شما میگید ادامه باشه باشه. میدونی این شبیه اون اشکالی است که مشهور مطلق لا یدرک. خلاصه این مشهور مطلق لا یخبر عنه، میگم شماش خبر دادی یا نه؟ اشکال من از اون جنس اشکال است. شماش خبر دادی یا نه؟ شما علیت رو میگید، هیچ علیت اشکال ما با حمله اولی شایع حلش میکنیم. ما تو فضای هیوم دقت کنید، میگه هر معنایی تو ذهن ما هست حتما ریشه تجربه باید داشته باشه. میگم معنای علیت که شما میگی نیست، علیت در کار نیست. یه جمله سلبی گفتی، علیت معنا تصور کردی بعد گفتی نیست دیگه. این تصور از کجا اومد؟ آقا مماشات للقوم از کجا اومد تو ذهن تو؟ آقا تصور اونا از کجا گفتن؟ نگرفتی اشکال من رو اصلا. این فهمیدی اشکال نمیگی، میگم این مفهومه چجوری تو ذهن من اومد؟
میگی دیروز تجربه گراست بعد داره سر.
آقا جون تجربه گرا نه اینکه من تجربه گرام، اساسا ادراک بدون تجربه ممکن نیست. اغرا هم تجربه گران. من هیوم میخوام بگه یه مفهومی تو ذهن من اومد، این از کجا اومد تو ذهن من؟
اگه بخوام هیوم درست باشه،
آها اینو بعد میگفت. اما نه رد میکنه. این نمیگه. میگه خود ضرورت. خود رابطه ضروری. ضرورت از کجا اومد؟ ها مونگا مشکل دیگه.
نه. من میگم آقا اصلا الیه مفهوم تصور نمیکنم. یعنی چی نداره؟ مثلا الیهی نداره. تو میگی نداره میگیش میگم آقا هیچ تصوری نداره.
الیهت یعنی رابطه ضروری بین علت و دو شی. این رابطه ضروریش کجا اومد؟ حرف من این است. تمام حرف ببینید مشکل معقولات ثانی فلسفیه. تو توجیه معقولات ثانی فلسفی بر مبنای تجربه گرایی موندن. کانت چیکار میکنه؟ تمام معقولات ثانی فلسفی رو میپذیره میبرتش تو خود ذهن. اینجوری مشکل حلش میکنه. و واقعا این مشکل هیوم بود. یعنی واقعا بود کانت متوجه مشکل شد. خب جهان خارج نفی میگه آهان تو انکارش تو جهان خارج ما انکار چی فرق داره؟ جهان خارج اشیای جهان خارج رو انکار میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه وقتی که من میخوام یک بگم این صندلیه، این من که خودم در بستر زمانم، اینم در بستر زمانه، هر وقت بخوام یه چیزی رو در موردش این نسبت بدم بعد او رو در زمان ثابت بگیرم، در حالی که من چه میدونم لحظه قبل و لحظه بعدش چی بود، مخصوصا تو زمانی که فاصله ادراکی رخ بده برای ما. شما از اتاق میری بیرون برمیگردی، از کجا من دیدم همین صندلیه بود که اون دفعه دیدی؟ چجور میخوای حمل کنی بر یه امر متصرم؟ این همان است. شما هر لحظه داری تصویر برمیداری، برای من اشیای خارج از خودتو نمیتونی اثبات کنی، میره سراغ خودش. حالا خودم چی؟ نفس. میگه من هیچ تصوری ادراک تجربی از من ندارم. من خوردن خودمو تجربه کردم، حرف زدنمو تجربه کردم، این اوصافو تجربه کردم چیه، اما من رو که تجربه نکردم. یعنی شما درک تجربی حسی از من دارید؟ هیچ به قول خودش انطباعی از من ندارم. حالا که انطباعی از من ندارم این معنی چیه؟ میگه من فقط و فقط یه سلسله خاطراتم که اینا پشت سر هم قرار گرفته تون شده، من فکر میکنم منم دیگه. الان اینو چی میگم؟ حالا باش دیگه، من از خندیدم
دیگه، خودتون
بهش خندیدید. خب دیگه
خیلی
سعی کرد درست حرف بزنم. این یکیش واقعا دیگه خیلی حرف بود. خب اما حال این تو حوزه معرفت ببینید تمامه معرفت ها رو رد میکنه، میره سراغ اخلاق. اخلاق که من گفتم حرف هیوم خیلی مهمه، یعنی کاری که هیوم کرد اصلا فضای اخلاق رو زیر و رو کرد و انقدر این فضا زیر رو شده تو حوزه های علمیه ما اخلاق زیر رو شده، درک از اخلاق. یعنی الان اصلا به تبع هیوم کاند یه حرفایی زد، الان ما داریم اشتباه میکنیم تو فهممون. از شما سوال ساده بکنم، اخلاقش هیوم اون تیتر اخلاق داره ها، یه چی است و باید چی واسه نداره؟ به علیت جهان خارج، جهان خارج گفتم، نفس، نفسم گفتم، آ تو نفسه، ذهن نفسه. مال من نداره، نه مال من نذار. من تعجب کردم یه دفعه رفت تو اخلاق.
تو خارج نفس بعدش
بله بلاز محتوای اینه، اما این اصلا پاراگراف بندی نکرده. یک مثلا تو خودم تو کتاب خودم علامت پاراگراف زدم، شروع پاراگراف این باشه هیوم با همون روحیه که کش کرده بود. آره میگم خود این دلیل تو متن نیا کنید پیوسته است. بله احتمالش هست. مثلا بلاز محتوای معلومه که این پاراگراف جدید و بحث عوض میشه، مدال تیترم داره خوبه، من خود کارم نیستش یادش کنم. ببینید من برای که اول بگم که این حرف هیوم مستقر شده در عالم، یه سوال از شما بپرسم، فرق فقه و اخلاق چیه؟ فرق نداره؟ این یه قول قول
فقه کف نمره قبولیه در عمل.
موضوع فقه چیه؟ موضوع اخلاق چیه؟ اشتباه کردین دیگه، همین کار مهم هیوم همین بود، این خیلی مهمه. نیست اخلاق موضوعش ملکاته، فعل نیست. این خیلی مهمه، چون کتب ما تا قبل از این هیوم هر کتب اخلاقی برید نگاه کنید اصلا به صراحت میگن آقا ما موضوع علم اخلاق ملکات نفسانیه. بعد شما برای اینکه ملکات نفسانی در شما ایجاد بشه میگن این کار بکن این کار نکن. برای همین علم اخلاق دنبال تثبیت ملکاته. این حرف مهمیه که چیز مطرح کرد که ارسطو گفت آقا جون اخلاق یعنی فضیلت. فضیلت هم نه به معنی گزاره های خوب، به معنی ملکات نفسانی، شجاعت و نمیدونم چی و اون حد وسط و نه اونجا نه. بعدش این حرفه که اومد توی فضای روشن فکری ما کم کم اومد توی چیز دیگه، شما از زمان امثال شهید نوطهری و علامه طباطبایی اینا که این حرفا هست دیگه اخلاق این تلقی پیدا شده توش. وگرنه شما برید تو مثلا 200 سال قبل، یعنی که هنوز این حرفای غربیا وارد ما نشده. یعنی ببین این هیوم تو غرب تثبیتش کرد، کانت مستقرش کرد، کانت که مستقر کرد تو فضای غرب اخلاق رفت نازل شد به افعال. بعدش که مستقر شد غربیا اومدن فلسفه اخلاق آوردن تو ایران. بحثه فلسفه اخلاق که اومد تو ایران، اخلاق به معنی معیارهای خوب و بد به معنی عمل مطرح شد و دعوای مختلفی که در فلسفه اخلاق آوردن.
پس اونا قائل به ملکات
نیستند. حرفم اینه که اما ارسطو نه، ارسطو قائل بود. فلاسفه‌ها به تبع ارسطو علم اخلاق رو علم ملکات نفسانی دونستند. که اون وقت با فقه چیه؟ فقه علمیست بخواد از افعال انسان بحث کنه، اخلاق بخواد از ملکات بحث کنه. بعد انواع توجیه های دیگه، مثلا معروف ترین توجیه که مالای سروش خیلی هم توی فضای ما هم روی آیده، میگن افعال جوارنهی افعال جوارهی. هیچ اصلا اخلاق این نیست. بعدم کل اشکال کرده آقا تو فقه از نیت بحث میکنی، شما از حسد مثلا حرمت حرام است، شما حرام و چیز مطرح میکنی. ضابطش اینه، خودم این نکته من به نظرم این نکته هیوم مهمتر این نکته شه، بقیهش شدید مهم نباشه، خیلی تو تحلیل ما اثر میذاره. این با این آقای چیز بخواییم کم وقتی که بحث داشته باشیم، دعوامون سر همینه که اصلا شما آیا اخلاق و فقه تو فضای افعال دو چیزن یا یک چیز؟ که الان روشن فکرهای ما تمام مدل تعبیشون این است که اخلاق به جایگزین فقه بشه. این اخلاق به جایگزین فقه بشه یعنی منطق ارزشی به جای دین، مفادش اینه. یعنی ما ضابطه های افعالمون رو از شأن نگیریم، از عقل عرفی بگیریم. این اوج در واقع چیه دیگه؟
چرا میگن که اگر بعد از نقاط روشن فکر بگیم این حرف شما درست باشه این توی فضا بریم، وقت بعضیشون میگن که تو هر جامعه اگر فقه روش کنه اخلاق کم میشه.
همین دارن میگن، چون اخلاق منظورشون اخلاق عرفیه. حالا که حالا بعدن اون لوازمش حالا خواستید بعدن وارد اون بحثا بشیم، من فقط خواستم تذکر رو بدم. حالا برم سراغ هیوم. هیوم چیکار کرد این کارو انجام داد؟ ببینید توی هیوم دو تا مطلب مطرحه، یکشو خیلی هم میگن، دومشو نمیگن. یعنی دومشو باز نمیکنن، اینشو دو تاشو تذکر داده، البته سراغ اول رفته. هیوم تو اخلاق دو جور زیر سوال برد. یکی این که به تعبیر ما، اینا دیگه تعبیر ماست، حکمت عملی رو زیر سوال برد. دوم چیزه عقل عملی رو زیر سوال برد. حکمت عملی، عقل عملی که به کار من گاهی وقتا منظور از عقل عملی قوه مدرکه حکمت عملیه، گاهی وقتا نه قوه عامل است، یعنی محرک به عمله. این من اینجور نوشتم، منظورم اینه حکمت عملی مسئله باید هاست. چی؟
انجام بشه.
باید و نباید ها که نقطه مقابل هست و نیست هاست که میشه حکمت نظری. این میشه هست و نیست ها، این میشه باید و نباید ها. هیوم هم این رو زیر سوال برد، هم این که یه قوه محرک به عمل داشته باشیم زیر سوال برد. وقتی شما قوه محرک به عمل رو زیر سوال میبرید با مدل هیوم و بعد به جای این قوه عاطفه رو میذارید، که عاطفه به ادبیات چیز شهوت و غضبه، به ادبیات ارسطو. اما هیوم ذات منکره، چون ذات منکره عاطفه شهوت و غضب ذاتیه، توی یه واقعیت جوهریه. اما هیوم چون جوهر منکره، کلمه عاطفه به کار میبره و میل رو مطرح میکنه. و حالا بحث رو ادامه میدم میگم. من میخوام این نکته مهمیه، اینو که به جای ای گذاشت، عملا شما یک این ملکات نفسانی ما همش برمیگرده به قوه عاقله. یعنی انسان تو فضای ارسطویی انسان حیوان ناطقه، فصلش نطقه، نطقم یعنی عقل تو فضای ارسطویی. برای همین انسان موجود عاقله. این عاقل یه عقل نظری داره که از عقل نظریش فلسفه در میاد، یه عقل عملی داره که عقل عملی ملکات اخلاقی است. که از ملکات اخلاقی افعال اخلاقی در میاد. معلوم شد؟ اما هیوم اینو زیرابشو زد. بر همین شب بعد از هیوم دیگه با این قوه کار ندارید، با این فز ملکات نفسانی کار ندارید. این رو زمینه کنید به این مسئله که در طول تاریخ گفتم از زمان دکارت کم کم ذهن مایند که نفس بود این شد ذهن. این با این حرف هیوم دیگه به پایان خودش رسید. برای شما از هیوم به بعد که دیگه اوجش میشه کانت، دیگه شما نفس اخلاقی و ملکات اینجور خبره هیچی ندارید. فقط چی دارید؟ فقط گزاره های عملی دارید. تعلیم تربیت هم فقط ساماندهی گزاره و رفتار، گزاره برای رفتاره. یعنی اگه ما سه تا ساعت داریم تو انسان، یه ساعت ذاته، یه ساعت صفاته که ما ملکات رو میگیم منظورمون اینجاست، یه ساعت رفتاره. اینا این دوتا رو انکار کردن، یا لااقلش خیلی خوب بخوان بحث کنن مسکوت میذارن. اولا این دوتا رو یک کاسه کردن، این دوتاش از جنس نومنه و مسکوت میذارنش. ما کجا میتونیم بحث کنیم؟ اینجا. همه کارم ناظر به اینه. در همین فرهنگ سازی یعنی چی؟ ببین تو فضای ما فرهنگ سازی یعنی تقویت ملکاتی در انسان ها. تو فضای اینا فرهنگ سازی چی میشه؟ میشه برساخت های اجتماعی رو ایجاد کردن. مبنا اینه.
پس رفتارگرایی.
نه مبنا اینه. من میخوام اون یکی هاشو برگردونیم. مثلا میگه اخلاق فضیلت، فضیلت گراها شو میگه. فضیلت گراها دوباره رو گزاره ها داره پیاده میشه، نه رو ملکات. حرفم اینه. گزاره یعنی چی؟ یعنی آن چه کاری میخوای روش عمل انجام بدی.
گراها بعدن میگادن به ارسطو، مثل مکینتایر اینا که همشون حرفشون حرف ارسطوه.
حرف ارسطوه واقعا.
مثلا
من نخوندم اینا رو. من متوجه میشم الان یه مقدار زیادی وقتی من بحث فضیلت گراها رو میبینم نخوندم جدی شو. باید در حدی که من تو ذهنم هست این است که اینا بحثشون سر فضیلت به معنی گزاره های فضیلته. یعنی فضیلت معنی ملکات نفسانی. مثلا همین مکینتایر بحث کرده. این مهمه ها. من میخوام اینا، من اون مقدار که در اصل خیلی ندیدم، ولی در حدی که دیدم ندیدم اینا کسی دیگه بره سراغ ملکات. یعنی همین آقا این معیارهای گزاره های اخلاقی غایت فضیلت فلان بیسار بهمانه. دعوای مختلفشون همه دعوا سر گزاره است. گزاره چیه؟ گزاره اون چیزی است که مقدمه بر رفتاره. یعنی شما این گزاره، بعد این گزاره میشه باور ذهنی من. این باوره در نفس من میشینه یا نه؟ توجیه خوش به نظر برساختگراییه. یعنی تو ذهن من این چیز شکل میگیرد، تو ذهن من، نه نفس من باشه. اینا که دارم میگم کاملا من درآوردیه، دور تاکید میکنم، یعنی من درآوردم. یعنی این
اخلاقی
بله بله همش همینه. حرفم اینه، میخوام این مهمه. بعد از هیوم و کان یه چرخش مهمی رخ داده، هیچ کسی چرخش دست نمیذاره روش. این چرخش به نظرم از حتی دعوی هست و باید مهمتره. یعنی آیا ما دنبال ملکاتیم؟ اصلا ببینیم سعادت دیگه معنی نداره. شما وقتی ملکات اینا نداشته باشی، برای این سعادت میشه تو بحث اخلاق، سعادت معنی نداره. فضیلت معنی داره. این خیلی عجیبی ها، غایت گرایی دارند، اما سعادت به معنی این که من نفسم به جایی برسد که چنین باشد. اینا من به نظرم انحطاط های وحشتناکیه تو فضای تفکر. اوجش هم تو ایرانی آقای ملکیانه که به شدت این تلقی. ببینید اینجور میگم، من انسانی که دفاع میکنم همین موجود گوشت و پوست است. یعنی چرا؟ چون اصلا روح نیست. روح به معنی، نمیخوام بگم روح به معنی تجرد، به معنی نفس، حتی به معنی ارسطویش که ملکات داره و ارزشش به ملکاتشه نه به رفتارهاش. ببین اینا رفتارگرا نیست های ملکیان، اما لازمه کلامش افق تحلیل رفتارگراییه.
بله.
من میگم همه جا این داره مشاهده میشه. من تو روانشناسا ناخودآگاه یه جور دارن ذاتی رو بعضی وقتا برمیگردن بهش. ولی بله این فضا فضای غلبه داریه. ببین روان چیه تو فضای روانشناسی؟ من خیلی نخوندم، در حد اطلاعات عمومی من اینا رو بلدم. روان به نظر میادش که یک ذهنیتی است که توی انسان پراکنده است. یعنی دیگه روان نفس نیست.
مفهوم ناخودآگاه که همه
فرض میشه
تاکید
میکنه، میگه
بخشی از ذهن تو. بعد میگه تمام مشکلات و امراض
ناخودآگاه بخشی از ذهن. بله شما سوال داشتید. ناخودآگاه رفتار فعلی است که شما داری انجام میدی هر لحظه. آره.
آره. بعدش با گزاره
گزاره مقدمه رفتار دیگه. ملکات خصلت نفسانیه. ببین یعنی شما ببین من همه گزاره ها میگویم که رفتارمون رو درست بکنیم که به ملکات برسیم. تو اخلاق، اخلاق اگه نگه این کارو بکن این کارو نکن، برای این است که ملکه حاصل بشه، نه برای اینکه خود این کار مهمه. یعنی برای همین است که تو فضای اخلاقی خیلی عمیق وارد چی، برای تو فضای اخلاقی تزاهم خیلی نمیپردازم بهش، مشکل نداشتیم تو قدم و تو تزاهم، چون شاید ملکه رو ایجاد کنی. ملکه راستگویی داری عیب نداره، گاهی وقت دروغ هم بگو اصلا مشکلی نبود، اما تو فضای اخلاق بودن خیلی مشکله. معلومه همون گویی که تو فقه مشکله، شما تو فقه با تزاهم سر و کار داری، دست و پنجه نرم می‌کنی، تزاهم جایی که دو تا فعل داره درگیر میشه، اما تو اخلاق من لااقل ندیدم تو کتاب اخلاق ما بپردازن به باب تزاهم. یه تذکری میدن آقا شما میتونی دروغ بگی اگر مثلا این موارد دروغ گفتن چیز نیست. چرا؟ چون اونا ملکه راستگویی از شما نمیگیره. تونستم منظور رو برسونم؟ خب این که گفتم خیلی نکته مهم بوده، حالا خودم دارم تحویل میگیرم، ولی شما حالا تحویل نگرفتید، بعدا برید ببینید این نکته رو کی میگه بهتون. اینجا کشفیات خودم میگم، من درآوردیه. خب حالا اما مسئله اصلی، مسئله اصلیش هست و بایده. خلاصه حرفش هم اینه، میگه شما هزار تا جمله من الف به است کنار هم بذارید منطقا نمیتونید درجه بگیرید باید. برای شما از هستا نمیتونید باید بگیرید. بعد آقای دکتر چی؟ از چی اومده؟
میگه از باید، از حال باید نمیشه پولتر از هیومه.
بله هیومه، و اون کتاب دانش و ارزش های سروش که اینو خیلی مستقل کرد دقیقا شهر هیومه. کتاب دانش و ارزش های سروش همین رو داره میده و ادله مختلف آورده، ادله شیرینی آورده. من کتاب خوندم، کتاب خوندن یعنی باز میگه خیلی به ساله خوبی میاره ها. میگه آقا شما میگه از هست به باید میشه نشه گرفت، آقا واقعا نجات ها اثبات شده که با هم متفاوتند، پس شما تبیین نجاتی قبول کنید. دلکه ما گاهی وقتا هست نباید نتیجه میگیریم، هست باید نتیجه میگیریم، ولی منطقا ربطی بین این دوتا نیست. مثالی که آورده گفت مثالش جای فکر کردن داره که چه هستی چه بایدی. من الله اینو گفتم خلاصه پاسخش هم میگم، دو تا پاسخ توی تاریخ دادن، یکش ارسطو دیگه افلاطون. من غیر از این فعلا پاسخ سوم سراغ ندارم. پاسخ ارسطویی پاسخ این است که ما یه هستی داریم که باید زاست، هست یعنی واقعیت. منتها چرا پاسخ ارسطویی میگیره؟ به خاطر که واقعیت ما به ازا خودش داره، واقعیت گزاره نیست، واقعیت ذات داره. اون هستی که داریم که باید از دلش در میاد چیه؟ علیت غاییه. علیت غایی، علیت غایی ابداع ارسطویی کلی هم برای خودش ذوق کرده، یعنی کلی میگه، اصرار میکنه که من اینو کشفش کردم، قبل از من هیچکی نگفته بود. چی؟ سر جد ببینید علیت غایی این است که شما، علیت غایی تعبیر دیگه‌اش همون امر بالقوه است. امر بالقوه از دل هست باید در میاره. شما دانه سیب داری، در دل دانه سیب نهفته است جهتگیری به سمت درخت سیب. اینو الان ژنتیک میاد برای شما اثبات میکنه، یعنی با بررسی متن واقعیت آینده باید اینو از دلش در میاره. این یه مدل رابطه هست و بایده. مدل دیگه‌اش مدل افلاطونیه. مدل افلاطونی این است که شما اون عالم مثل که بحث کردیم، اشاره یادتون هست دیگه، تو مثل که میاد بالا، مثال اعلا، مثال وجود، خیر، زیبایی، وحدت، اینا یک مثاله. اونیش که به درد بحث ما میخوره، این فلسفه ما از دوتاش استفاده کردن، مثال وجود و مثال خیر. وجود مسابقه با خیر، این تو ادبیات فلسفه ما وارد شده، وجود مسابقه با خیر. ما تو ساحتی داریم که ساحت خدا میشه، که تو اونجا واقعیتی که مطلوبم هست. این حرفم ارسطو یه جور دیگه استفاده کرده ازش. معلوم شد روی خدا هم واقعیت هم معشوق عالمه، هم خالق هم معشوق. بعد ارسطو کجا از این حرفم استفاده کرده؟ خیلی ارسطو قدرشو بدونید، نمیشناسید ارسطو. کجا این استفاده کرده؟ تو بحث برهان حرکت. برهان حرکت ارسطو، محرک اولش، محرک از جنس معشوقه. میدونی چرا؟ ببین محرک میدونی محرک برهان حرکت ارسطو اثبات چیز میکنه، محرک اول میکنه، میگه هر حرکتی نیازمند محرکه، اگه سلسله تا بی‌نهایت بره حرکتی در عالم رخ نمیده و ما حرکت میبینیم، پس محرک اول هست. خب محرک اول چجوری حرکت میده؟ اگه محرک اول محرک لایتحرکه، شما تصور کنید، ما قبلا تصور این محرک اول این بازی دومینو میگن چیه، اولی تا آخری میره، این محرک لایتحرک نیست، شما حرکت بدی. میخواد بگه یه محرکی از حرکت میده، خودش حرکت نمیکنه. تصویرش خدای معشوقه. معشوق کسی که وای میسته همه میان دنبالش، او وجودش مطلوب همگانه. یعنی چی شد؟ این در واقع دور همشه دیگه، وجود مسابقه با خیره. این از به نظرم این نگفتن، ولی من به نظرم از افلاطون گرفته. اگه وجود مسابقه با خیره، وجود مسابقه با مطلوبیت وجود محض داریم دیگه، نه هر وجودی. وجود من یعنی خدا مسابقه با مطلوبیت، یعنی خدا هم مبدا هم مقصده. چرا طرف اسلامی شد؟ من اصلا دوست دارم خوشم میاد بخاطر که با خیر چی میگن بعد گفتن کادن یکون نبی ها. خلاصه پیامبر خیلی هست سنگینه ها. من خواهیم خواستم بگم احیانا این حرف شنیدید پاسخش هم بدونید که رابطه هست و باید دو تا تعدیل لاقل داره. چرا دیگه؟ مطلوبه. اگر مطلوبه باید ازش در میاد، چون مطلوب باید نهاییه. چی؟ خب این مال رابطه هست و باید که گفتم آقای سروش اونجا که گفته چیایی هم گفته محلوی که منده خوب نخونده، میگه که چرا از دل هست باید در نمیاد؟ میگه چون نجه تابع اخص مقدماته. کنیم که دلیل نشد، چون ما میدونید بلاد معرفت شناختی گزاره باید اخص از گزاره هسته. من شما میتونید بس درش بیارید، یعنی گفت اگه حرف بزنه بس میتونید شما چی؟ خیلی خسته نباشم؟ نه نمیشه خسته نیستم. بله من این عقل عملی رو حداقل تماش کنم گفتمش دیگه، نکتهش گفتم. ببینید ایشون حرفش این است که عقل در کار کرده ما عقل عملی رو چرا این کار میکنه؟ میگه عقل باید در کار کرده عملیش موجود اعمال باشد، اما عقل نمی این استدلال رو دقت کنید، عقل نمیتواند موجود اعمال باشد. چرا؟ چون عقل تنها کاری که میتواند بکند تصویر برداری از عالم است. اینجا به وضوح نشون میده که دیگه عقل یا نفس کاملا شده ذهن. یعنی دلیلش در این که قوه عقل عملی نداره، میگه عقل فقط میتونه صورت برده، تصویر بگیره. یعنی عقل ذهنه، عقل معادل با ذهنه، و ذهن که نمیتونه محرک باشه، بر همین میبره سراغ چی؟ میبره به قول خوش سراغ عاطفه، میل. میگه ما هر چی که دلمون بخواد توجیه عامیانش توجیهش میکنه، میگیم باید. برای این ریشه بایدها در میل و بایدها بر عقل ما هم حاکمن، بر عقل ما حاکمن، یعنی بر ذهن ما حاکمن. چون بر ذهن ما حاکمن، این امیالمان که استدلال میسازن برای باید نباید، نه اینکه از ما باید نباید خارجی واقعی داریم. به تعبیر خیلی عامیانش این است که ما هرچی دلم میخواد توجیهش رو ذهنم براش پیداش میکنه، اما این توجیه محرکش اون عواطف بود. برای همین است که از این به بعد دیگه مهمترین محرک اخلاق میشه امیال. این حرف خیلی مهمه در قبال قدما. قدما گفتن ما در درون خودمون دو تا چیز داریم، یه میل داریم یه اراده داریم. میل اونجایی است که از جنس غریزه است، اراده مال عقله. اینا البته نمیگن غریزه، میگن طبیعت. غریزه اسم جدیدیه، ولی هم منظورشون همون بود. میل مال طبیعت، اراده مال عقله. عقل خداگاهه، چون آگاهانه است از رو فضای آگاهیش تصمیم میگیره. میل نیمه، میل آگاهی نداره، تابع چیزه. در واقع کار مهم هیوم این بودش که این رو کنار گذاشت، از این به بعد اخلاق برمیگرده به میل، به خواسته و دلخواه. اون وقت فاجعه عظیمی که در عالم رخ میده، من اولین بار تو کتاب شهید داری متوجه این فاجعه شدم، اونم این که ببینید عادی عادی فکر کنید با هر کسی، به آدم غربی هم اینو بگید، همینا که فلسفه اخلاق بحث کردن، یه اخلاق یعنی غیر از این است که اگه کسی بخواد اخلاقی زندگی کنه، به همون معنی رفتارا هم میگم، مثلا ملکات رو ذکر، اخلاقی بخواد زندگی کنه باید یه محدودیتایی برای خودش قرار بده، هر کاری نکنه. اصلا اخلاق نقطه مقابل آزادیه. من آیه متحری گفت اولین بار یه دفعه شوکه شدم، داشتم فلسفی میخوندم که داشت این تحریه تو اخلاق جنسیش، میگه آقا جون معیار اخلاق جنسی تو غرب آزادیه. گفتم از این پارادوکسیکال تر میشه حرف زد؟ اخلاق یعنی ضابطه‌ای برای محدود کردن آزادی، بعد حالا معیار اخلاقی رفتار کردن آزادی. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق افتاد تو ساعت میل. اینا رو دیگه من دارم میگم. وقتی افتاد تو ساعت میل، میل یعنی دلخواه. پس اخلاق باید من از دلخواه من نتیجه میگیره، یعنی باید من از آزادی من نتیجه میگیره. این شو کل لیبرالیسم رو میتونید با این فضا برید سراغش، این فضای مستقر جامعه ما که لیبرالیسم اینه. اینم گفتم فقط بگمش که خب چی؟ اخلاق. آها فقط قانون میشه. برای اخلاق به ساحت قانون تنزل پیدا کرده. برای همین تو دوره تو فضای لیبرالیستی شما باید قانونمند باشی. نیاز نیست اخلاقی باشی. این خیلی حرف مهمیه ها. یعنی قانونمندی اومده جای اخلاقی بودن رو گرفته. از مشکلات ما تو جامعه دینی این است که میخوایم افراد اخلاقی. برای همین هر جا ما رفتیم به سمت قانونمندی موفق بودیم. هر جا به سمت اخلاقی میریم نمیدونیم چیکار بکنیم. این مثلا مثال خیلی واردش این همین چیز نیرو انتظامی و چراغ راهنمایی. چراغ راهنمایی داره از طریق قانونمندی و تقویت قانونمندی نهاد فرهنگ سازی میکند. اما مثلا تو حجاب یه عده میان من خودم برای خودم هنوز سواله، واقعا راهکارهایی از جنس قانونمندسازی راهکار اسلامی هست برای ترویج مسائل اخلاقی یا نیست؟ به نظرم به راحتی هم نمیدونی بگی نیست، ولی خلاصه جای فکر کردن داره. خب السلام علیکم و رحمت الله. خودم استفاده کنم.